فرصت مناسب این کار زمانی فرارسید که مؤسسه ملی سرطان فراخوان درخواست پژوهش رفتار جمعی برای درمان و مقابله با سرطان سینه را داد. درخواست من با موفقیت مورد قبول واقع شد و توانستم کارایی رویکرد درمانی خود در قبال بیماران در دوران پایانی سرطان سینه را معرفی کنم. پروژه ساده و سرراستی بود. احساس اطمینان می کردم که رویکرد درمانی من کیفیت زندگی بیماران دارای بیماری سخت را بهبود می بخشد و من تنها باید یک مؤلفه ارزیابی تهیه کنم. تهیه پرسشنامه قبل از ورود اعضا به گروه و در وقفه ها و فاصله های مرتب پس از آن. توجه کنید من اکنون بیشتر از ضمیر اول شخص مفرد استفاده می کنم. من تصمیم گرفتم. من درخواست دادم. رویکرد درمانی من. وقتی به گذشته نگاه می کنم و خاکستر رابطم با پائولا را زیر و رو می کنم، در میابم این ضمایر اول شخص از پیش خبر از نابودی عشقمان را می داد. اما در حین زندگی در این دوره، حتی از نامحسوس ترین ضایعه ها هم بی خبر بودم. تنها به یاد می آورم که پائولا مرا سرشار از نور می کرد و من صخره او بودم. همان پناهگاهی بودم که او قبل از اینکه هر دو انقدر خوش شانس باشیم که یکدیگر را پیدا کنیم در جستجویش بود. از یک چیز مطمئن هستم. کمی بعد از آغاز رسمی پژوهش تأمین بودجه شده بود که اوضاع به مشکل برخورد. اول ترک‌های مویی کوچک و بعد شکاف‌هایی در رابطه ما ایجاد شد. شاید اولین نشانه روشن وجود مشکل این بود که روزی پائولا به من گفت که حس می‌کند این پروژه پژوهشی از او سوء استفاده کرده است. این اظهار نظر برایم عجیب بود، چون به هر شیوه ممکن تلاش کرده بودم تا نقش او را در این پروژه دقیقاً مطابق با خواسته او کنم. با تمام افراد کاندیدا برای عضویت در گروه، یعنی با تمام زنان مبتلا به متاستاز سرطان سینه مصاحبه می کرد و در تهیه پرسشنامه های ارزیابی کمک می کرد. علاوه بر این، اطمینان حاصل کرده بودم رقم خوبی به او پرداخت شود. بسیار بیشتر از رقم میانگین یک دستیار پژوهشی و بیش از آنچه او خواسته بود. چند هفته بعد، گزارش مکتوب اولین مرحله پژوهش را به مؤسسه ملی سرطان تقدیم کردم. علی‌رغم حصول اطمینان از قرار گرفتن نام پائولا در بین اولین افراد همکار در کار پژوهش، خیلی زود شایعاتی در این مورد شنیدم که او درباره میزان اعتبار دریافتی ناراضی است. اشتباه همین بود که به این شایعه توجه کردم. این اصلاً جزو خصوصیات پائولا نبود. کمی بعد دکتر کینگزلی را به عنوان درمانگر همکار به گروه ها معرفی کردم. خانم روانشناس جوانی که علی‌رغم بی تجربگی در کار با بیماران سرطانی بسیار باهوش، خوشنیت و متعهد بود. خیلی زود پائولا در این مورد از من پرسش کرد. با اوقات تلخی گفت اون زن بی‌عاطفه ترین و لعیم ترین فردیه که تا به حال دیدم. 100 سالم بگذره نمیتونه به هیچ کدوم از بیمارا کمک کنه. متحیر شدم. هم از درک به شدت غلط او از درمانگر همکار جدید و هم از لحن تلخ و محکوم کنندش. با خود فکر کردم پائولا چرا اینقدر خشن و چرا اینقدر بیرحم و غیر مسیحی شده. کمک هزینه پژوهشی تصریح میکرد طی 6 ماه نخست تأمین مالی باید یک کارگاه 2 روزه برای مشورت در مورد طرح پژوهشی و تحلیل آماری با هیئتی از 6 کارشناس درمان سرطان برگزار کنم. پائولا و 4 عضو دیگر گروه را دعوت کردم تا به عنوان مشاوران بیمار حضور داشته باشند. کارگاه کاملا نمایشی از آب درآمد و هزینه و وقت زیادی را هدر داد. اما در پژوهش‌های قراردادی تحت حمایت دولت فدرال اوضاع همیشه از این قرار است. فرد فرا می گیرد خود را با این بازی ها وفق دهد. با این حال پائولا نمی توانست خود را وفق دهد. او با محاسبه میزان پول صرف شده در کارگاه 2 روزه تقریبا $5,000 مرا درباره ماندگاری کارگاه اینطور توبیخ کرد. به کارای فکر کن که میشد با $5,000 برای بیماران سرطانی انجام داد. با خودم فکر کردم پاولا، من واقعا دوستت دارم، اما گاهی خیلی افکارت پریشان میشود. به او گفتم آیا نمیتونی ببینی که رعایت مصالحه ضروریه؟ راهی وجود نداره که بشه از $5,000 برای مراقبت مستقیم بیمار استفاده کرد. مهمتر اون که اگه از دستورالعمل‌های دولت فدرال مربوط به کارگاه مشاوره تبعیت نکنیم، بودجه را از دست میدیم. اگه پشتکار داشته باشیم، پژوهش رو کامل کنیم و ارزش، روش و رویکرد خودمونو برای بیماران سرطانی در حال مرگ به اثبات برسونیم، به بیماران بیشتری سود میرسونیم. خیلی بیشتر از اون چه میتونست مستقیماً از طریق $5,000 مؤثر باشه. پاولا، بیا صرفه‌جو و ولخرج نباشیم. از او درخواست کردم، لطفاً این بارو از در آشتی وارد شو. میتوانستم در چهرش ناامیدی از خود را حس کنم. در حالی که سرش را به آرامی تکان میداد پاسخ داد، یک بار آشتی ایرو؟ چیزی به اسم یک بار آشتی وجود نداره. مدام ادامه پیدا میکنه. در طول برگزاری کارگاه تمام مشاوران نقشی را ایفا کردند که به مناسبت آن استخدام شده بودند و رقم قابل توجه نیز دریافت کرده بودند. یک نفر درباره آزمون‌های روانشناسی برای سنجش افسردگی، استراب، اشکال سازگاری، منبع کنترل و دیگری درباره سیستم‌های ارائه مراقبت درمانی و سومی درباره آثار ناشی از پیوستن به جمع صحبت می‌کرد. پاولا خود را کاملاً وقف کارگاه کرده بود. گمان می‌کنم حس می‌کرد با زمان کمی که دارد، وقت منتظر شدن برای فرصت مطلوب نیست. نقش همان خرمگس سقراطی را برای هیئت مشاوران جدی ایفا می‌کرد. برای مثال وقتی شاخص‌های ارزیابی ذهنی مقابله با ناسازگاری نظیر بیرون نیامدن بیمار از رختخواب، لباس نپوشیدن، انزوا و گریه را مورد بحث قرار می‌دادند، پاولا استدلال می‌کرد از نظر او هر یک از این فعالیت‌ها گاهی مرحله‌ای از رشدی نهفته است که در نهایت به مرحله دیگر، گاهی یک دوره رشد، منتهی می‌شود. او تلاش کارشناسان را برای متقاعد کردن خود در این خصوص نپذیرفت که به هنگام استفاده از نمونه به قدر کافی بزرگ، امتیاز مجموع و گروه کنترل به لحاظ آماری میتوان به راحتی این ملاحظات را در تحلیل داده مورد توجه قرار داد. بعد زمانی فرا رسید که از شرکت کنندگان در کارگاه خواسته شد تا متغیرهای پیشین را معرفی کنند. یعنی عواملی که ممکن بود سازگاری روانشناختی فرد با سرطان را پیش بینی کند. دکتر لی، متخصص سرطان، این عوامل را که شرکت کنندگان نام می بردند روی تخته می نوشت. ثبات در زندگی زناشویی، منابع محیطی موجود، خصیصه های شخصیتی و تاریخچه خانوادگی. پاولا در حالی که دستش را بلند می کرد اشاره کرد، جسارت چه نقشی داره؟ همینطور ژرفا داشتن روح، یعنی داشتن روحیه قدرتمند چطور؟ دکتر لی آمدانه و بدون صحبت کردن سراپای او را برانداز کرد و در تمام این مدت چند بار گچ را بالا انداخت و اون را گرفت. سرانجام برگشت و پیشنهاد پاولا را روی تخته نوشت. گرچه این پیشنهاد را غیر منطقی تصور می کرد، اما می دانستم و می دانستم که بقیه نیز می دانند که دکتر لی در حین تماشای گچی که آن را بالا می انداخت داشت فکر می کرد لطفاً کسی این پیرزن را از اینجا بیرون کند. بعد در وقت نهار به شکل تحقیرآمیزی عنوان مبلغ دورگرد را به پاولا اطلاق کرد. گرچه دکتر لی تومورشناس شهیری بود که حمایت و مراجعهش برای پروژه ضروری بود، اما من ریسک مخالفت با او را به جان خریدم و با تأکید روی نقش تعیین کننده پاولا در شکل گیری و کارکرد گروه ها وفادارانه از او دفاع کردم. علی‌رغم عدم توفیق در تغییر نگرش و برداشت دکتر لی از پاولا، به خاطر حمایت از او به خود مباهات کردم. غروب آن روز پاولا به من تلفن کرد. به شدت عصبانی بود و به فریاد گفت: همه متخصصای پزشکی کارگاه آدم‌آهنی هستند. آدم‌آهنی‌های غیر انسانی. ما بیمارانی هستیم که 24 ساعت شبانه روز و با سرطان دست و پنجه نرم می‌کنیم. ما برای اونا چی هستیم؟ بهت میگم. چیزی بیشتر از استراتژی‌های مقابله با ناسازگاری نیستیم. مدتی طولانی با او صحبت کردم و هر کاری میتوانستم برای آرام کردنش انجام دادم. تلاش کردم با مهربانی پیشنهاد کنم از دکترها کلیشه نسازد و ترغیبش کردم صبور باشد. با تأیید وفاداریم به اصولی که گروه را با آن آغاز کرده بودیم نتیجه گرفتم: یادت باشه پاولا، این کار هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کنه، چون من طرح پژوهشی خودم را دارم. قرار نیست تحت کنترل دیدگاه ماشینی قرار بگیرم. به من اعتماد کن. اما پاولا آرام نمی‌شد و آنطور که مشهود بود به من اعتماد نمی‌کرد. کارگاه در ذهنش به گندابی بدل شده بود. هفته‌ها درباره‌اش فکر می‌کرد و در نهایت مستقیماً مرا به فروختن خودم به بوروکراسی متهم کرد. یک گزارش اقلیت را به مؤسسه ملی سرطان تقدیم کرد که هم پرشور و هم پرخصومت بود. سرانجام یک روز پاولا به مطبم آمد و اعلام کرد تصمیم گرفته گروه را ترک کند. چرا پاولا؟ خب فقط خسته شدم. پاولا، مسئله چیزی بیشتر از این حرف است. دلیل اصلی چیه؟ گفتم که خسته شدم. هرقدر هم سعی کردم، او پیوسته روی همین بهانه خستگی اصرار می‌ورزید. گرچه هر دو می‌دانستیم دلیل اصلی این بود که من ناامیدش کرده بودم. تمام ترفندهایم را به کار بستم و بعد از این همه سال کار و تجربه چند روش برای متقاعد کردن افراد بلد بودم، اما همگی بیهوده بود. هر یک از تلاش‌هایم، از جمله تعدادی شوخی غیر عاقلانه و توسل به دوستیمان، با نگاه سرد او روبرو شد. دیگر با او تفاهم نداشتم و مجبور شدم اندوه این بحث‌های فریبنده را تحمل کنم. او گفت: من بیش از حد کار می‌کنم. این همه کار برام زیاده. ولی پاولا، مگه این همون چیزی نبود که من ماها داشتم بهت می‌گفتم؟ ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی تو به این همه بیمار کم کن. فقط به گروه سر بزن. گروه به تو نیاز داره. منم به تو نیاز دارم. قطعاً 90 دقیقه در هفته خیلی زیاد نیست. نه نه، نمیتونم کارا رو ذره ذره انجام بدم. به یک استراحت کامل نیاز دارم. از این گذشته دیگه گروه جایی نیست که من هستم. خیلی سطحی و ظاهری شده. من نیاز دارم بیشتر به عمق برم تا با نمادها، رؤیاها و کهن الگوها کار کنم. اکنون دیگر هوشیار شده بودم. گفتم: موافقم پاولا. این همون چیزیه که منم میخوام. و ما حالا داریم کاری عالی توی گروه انجام میدیم. نه نه. من خیلی خستم. خالی شدم. هر بیمار جدید باعث میشه دوران بحران خودم و همینطور جلجتهای خودم رو دوباره زندگی کنم. نه؟ من تصمیم خودم رو گرفتم. هفته آینده آخرین جلسه من خواهد بود. و همینطور هم شد. پاولا هرگز به گروه باز نگشت. از او خواستم هر وقت خواست با من صحبت کند کافیست به من زنگ بزند. جواب داد: من هم میتوانم به او زنگ بزنم. گرچه این را از روی بدخواهی نمی گفت، اما به شدت دلم را سوزاند. دیگر هیچ وقت به من زنگ نزد. چند باری به او تلفن کردم و دو بار او را به نهار بردم. نهار اول که انقدر دردناک بود که چند ماه طول کشید تا برای نهار دیگر از او دعوت کنم، با نحوست شروع شد. چون رستوران مورد نظرمان شلوغ بود، به آن طرف خیابان و به رستوران تروتر رفتیم. ساختمان عظیم و غارمانند و بدون هیچ جذابیتی که قبلاً محل کارهای دیگری بوده. دلالی اولدزموبیل، خاربار فروشی غذاهای طبیعی، تالار رقص و حالا رستورانی با منوی انواع ساندویچ ها همراه با رقص، آن هم والز، تویست و چارستون. نه، یک جای کار میلنگید. وقتی صدای خودم را شنیدم که ساندویچ هولا سفارش داد، حس کردم که یک جای کار میلنگد. و وقتی فهمیدم که پاولا کیفش را باز کرد و سنگی به اندازه یک گریپ‌فروت کوچک را بیرون آورد و روی میز بین ما گذاشت. او گفت: سنگ خشم من. از این لحظه به بعد خاطرات من به شکلی غیر عادی مبهم است. خوشبختانه بعد از نهار یادداشت‌هایی نوشتم. مکالمات من با پاولا انقدر برای مهم بود که باید آنها را به خاطر می سپردم. با حالت گیج و در حالی که به سنگ پوشید از گل سنگ روی میز بین ما خیره بودم، تکرار کردم: سنگ خشم؟ ایرو، انقدر ضربه خوردم که خشم منو در خودش بلعیده. حالا یاد گرفتم خشم رو کنار بذارم. اونو بریزمش روی این سنگ. باید امروز می آوردمش. می خواستم وقتی تو رو می بینم همراهم باشه. پاولا، چرا از دست من عصبانی هستی؟ دیگه عصبانی نیستم. زمان کمی برای عصبانیت و خشم باقی مونده. اما آزردم. زمانی که بیشتر از همیشه به کمک نیاز داشتم، تنها موندم. من گفتم: پاولا، من هیچ وقت تنهاد نذاشتم. اما گفتم را نپذیرفت و ادامه داد: بعد از کارگاه حس می کردم خورد شدم. وقتی به دکتر نگاه می کردم که اونجا ایستاده بود و گچ رو توی هوا به بالا و پایین می انداخت، منو نادیده می گرفت، دلنگرانی های تمام بیماران رو نادیده می گرفت، حس کردم دنیا زیر پاهم خالی شد. بیماران انسان هستند. ما درگیری و کشمکش داریم. گاهی با جرأت زیاد با سرطان دست و پنجه نرم می کنیم. اغلب درباره برد یا باخت در نبرد صحبت می کنیم. این واقعا یک نبرده. گاهی به ورطه ناامیدی می افتیم. گاهی به لحاظ فیزیکی کاملا خسته می شیم. و گاهی هم در مقابل سرطان می ایستیم و پشت سرش می زاریم. ما استراتژی های سازگاری نیستیم. یه چیزی خیلی خیلی بیشتر از اون هستیم. اما پاولا، این دکتر لی بود که همچین نظری داشت، نه من. حس من این نبود. وقتی بعداً باش صحبت کردم از تو دفاع کردم. اینو به خودتم گفتم. بعد از این همه کاری که با هم انجام دادیم، میتونی باور کنی که برام چیزی بیشتر از یک استراتژی مقابله هستی؟ از این طرز حرف زدن و دیدگاه به همون اندازه که تو بیزاری، منم بدم میاد. میدونی ایرو، واقعا قصد ندارم به گروه برگردم. مسئله این نیست پاولا. و این هم نبود. دیگر نگران نبودم که او به گروه بر میگردد یا نه. علی‌رغم اینکه او کمک بزرگی در آنجا بود، کم کم متوجه شدم تقریبا بیش از حد قوی و الهام بخش بوده است. رفتن او این امکان را به چند بیمار دیگر داده بود که رشد کنند و شیوه های الهام بخشی به خود را فرا گیرند. پاولا، مهمترین نکته برای من اینه که تو به من اعتماد داشته باشی و برات مهم باشم. ایرو، بعد از کارگاه 24 ساعت گریه کردم. بهت زنگ زدم. اون روز جوابمو ندادی. بعدم که زنگ زدی آرامم نکردی. برای دعا به کلیسا رفتم و 3 ساعت با پدر السون صحبت کردم. اون به حرفام گوش کرد. همیشه گوش میکنه. فکر میکنم اون نجاتم داد. آه، لعنت به آن کشیش. تلاش کردم 3 ماه قبل را به خاطر بیاورم. گفتگوی تلفنی با او را به شکلی مبهم به یاد می آوردم، اما ابداً به یاد نمی آوردم که درخواست کمک کرده باشد. مطمئن بودم تماس گرفته تا از کارگاه گله کند که قبل از این چند بار با او دربارش بحث کرده بودم. بارها. چرا نمی توانست درک کند؟ چند بار به او گفتم کل این قضیه لعنتی بی‌معناست. این که من دکتر لی نبودم. این که من گچ را بالا و پایین نینداخته بودم. این که من از او دفاع کرده بودم. این که قصد داشتم گروه را به همون شکل ادامه دهم. این که هیچ چیز تغییر نمی کرد به استثنای این که از اعضای گروه خواسته می شد تا هر 3 ماه یک بار چند پرسشنامه را پر کنند. بله، پاولا آن روز با من تماس گرفت. اما نه آن موقع و نه هیچ وقت دیگر از من درخواست کمک نکرده بود. پاولا، اگه از من کمک میخواستی، فکر میکنی از تو دریغ میکردم؟ من 24 ساعت گریه کردم. اما من که ذهن خان نیستم. گفتی که میخواستی درباره پژوهش و گزارش اقلیت صحبت کنی. 24 ساعت گریه کردم. و اوضاع به همین منوال پیش رفت. هر دوی ما در صحبت از هم پیشی می گرفتیم. تمام تلاشم را می کردم که خودم را به او نزدیک کنم. گفتم به او نیازمندم، به خاطر خودم، نه به خاطر گروه. در واقع به او نیاز هم داشتم. در آن زمان مسائلی در زندگیم بود که آشفتم می کرد و مشتاق الهام و حضور آرامش بخش او بودم. یک بار چند ماه قبل در یک غروب با پائولا تماس گرفتم تا ظاهراً درباره برنامه‌های من برای گروه بحث کنم، اما در واقع به خاطر این بود که همسرم خارج از شهر بود و احساس تنهایی و اضطراب می‌کردم. بعد از مکالمه تلفنی که بیش از یک ساعت به طول انجامید حس بهتری داشتم. گرچه برای درمان دور از چشم همسرم کمی احساس گناه می‌کردم. حالا به آن مکالمه تلفنی طولانی و آرامبخش با پائولا فکر می‌کردم. چرا صادق‌تر نبودم؟ چرا فقط نگفته بودم ببین پائولا، میتونم امشب با تو صحبت کنم؟ میتونی به هم کمک کنی؟ حس اضطراب و تنهایی دارم، نمیتونم بخوابم. نه نه نه، خارج از موضوع بود. ترجیح میدادم پنهانی تغذیه شوم. چقدر متظاهر و غافل بودم که انتظار داشتم پائولا علناً از من درخواست کمک کند. به همین خاطر او به شکل سربسته و در لفافه داستان کارگاه از من درخواست کمک کرده بود. خب که چه؟ باید تلاش میکردم بدون آنکه او را به تملق وادارم آرام گردانم. در حالی که به سنگ خشم پائولا فکر میکردم متوجه شدم چقدر شانس نجات رابطه ما کم بود. قطعا زمان موشکافی نبود. من قبل از این هرگز حرف دلم را به او نزده بودم. گفتم بهت نیاز دارم پائولا. مانند قبل به یادش آوردم که درمانگران نیز نیازهایی دارند. ادامه دادم و شاید من نسبت به وضعیت بغرنج تو به قدر کافی حساس نبودم. با وجود این ذهن خان هم نیستم. و مگه ظرف این همه سال تو همه پیشنهادهای من برای کمک به خودت رد نکرده بودی؟ چیزی که میخواستم بگویم این بود. پائولا، یه شانس دیگه به هم بده. حتی اگه این بار متوجه اندوه و پریشانیت نشدم، برای همیشه ترکم نکن. اما آن روز تا مرز التماس رفته بودم. پائولا یک دنده بود و بدون اینکه حتی دست بدهیم از هم جدا شدیم. ماها پائولا را از فکرم بیرون کردم. تا وقتی که دکتر کینگزلی، روانشناس جوانی که پائولا نسبت به او نفرتی نامعقول داشت، از برخورد ناخوشایندی به من گفت که با پائولا داشته. پائولا به گروهی برگشته بود که دکتر کینگزلی هدایت آن را به عهده داشت. ما اکنون در پروژه چند گروه داشتیم و به قول او مانند بانوی سرطان جلسه را با یک سخنرانی انحصاری کرده بود. بلافاصله با پائولا تماس گرفتم و دوباره او را به نهار دعوت کردم. از رضایت پائولا از دعوتم شگفت زده شدم. اما به محض ملاقات با او، این بار در کلوپ هیئت علمی استنفورد که ساندویچ هولا نداشت، متوجه برنامه شدم. فقط از دکتر کینگزلی حرف می زد. به گفته پائولا، همکار دکتر کینگزلی از او برای سخنرانی برای گروهشان دعوت کرده بود، اما همین که شروع به صحبت کرده بود، دکتر کینگزلی او را به گرفتن وقت زیاد متهم کرده بود. پائولا مصرانه گفت تو باید توبیخش کنی. میدونی که معلم‌ها میتونن و باید مسئول رفتار غیر حرفه‌ای دانشجوهاشون باشن. اما دکتر کینگزلی همکار من بود، نه دانشجوی من. و من سالها بود او را میشناختم. نه تنها شوهرش دوست نزدیک من بود، بلکه من و او گروه‌های زیادی را با هم داشتیم. چون میدونستم او چه درمانگر فوق‌العاده است، مطمئن بودم که گزارش پائولا درباره رفتار او به شدت تحریف شده بود. کم کم و خیلی تدریجی برایم مسلم شد که پائولا حسادت زنانه می کرد. حسادت نسبت به توجه و محبت من به دکتر کینگزلی. حسادت نسبت به ائتلاف من با او و با تمام اعضای کادر پژوهش. پائولا طبعاً در مقابل کارگاه مشاوره مقاومت کرده بود. طبعاً از هر گونه همکاری با پژوهشگران دیگر دل سرد شده بود. او در برابر هر تغییری مقاومت می کرد. تنها چیزی که می خواست بازگشت به زمانی بود که من و او با گروه کوچک من تنها بودیم. چه کار می توانستم بکنم؟ اصرار او مبنی بر انتخاب بین او و دکتر کینگزلی مرا در تنگنای غیر قابل عبور قرار داده بود. ببین پائولا، من هم به تو و هم به دکتر کینگزلی اهمیت میدم. چطور میتونم همکار و همکلاسی و دوستی همچون دکتر کینگزلی رو حفظ کنم بی اون که تو یک بار دیگه احساس کنی رهات کردم؟ علی‌رغم تمام تلاش‌هایم برای نزدیکی به او، فاصله بین ما بیشتر شد. دیگر نمیتوانستم واژه مناسبی پیدا کنم. انگار هیچ موضوع بی خطری وجود نداشت. دیگر حق پرسیدن سوالات شخصی از او را نداشتم. او نیز علاقه‌ای به زندگی من ابراز نمی‌کرد. در سراسر مدتی که نهار می‌خوردیم داستان‌هایی درباره بدرفتاری دکترهایش به من گفت. سوالامو نادیده می‌گیرن. داروهاشون بیشتر از اون که مفید باشه مضره. درباره یک روانشناس به من هشدار داد که با برخی از بیماران سرطانی گروه در تماس است. او یافته های من را می دزدد تا در کتاب خودش از آنها استفاده کند. به من هشدار داد که بهتر است از خودم مراقبت کنم. پائولا عمیقاً دچار مشکل شده بود و من به خاطر پارانویای او نگران و ناراحت بودم. فکر می کنم استرابم خودش را نشان داده بود، چون وقتی قصد کردم با او خداحافظی کنم از من خواست چند دقیقه بیشتر بمانم. داستانی برات دارم ایرف. بشین و بذار داستان کایوت و ملخ رو برات بگم. او می دانست من عاشق داستانم، خصوصا داستانهای او. با اشتیاق فراوان گوش می کردم. اینطور تعریف کرد: روزی روزگاری کایوتی بود که حس می کرد فشارهای زندگی اونو در خودش غرق کردن. تنها چیزی که می دید تعداد زیادی بچه گرسنه، تعداد زیادی شکارچی و تعداد زیادی تله بود. به همین خاطر یک روز فرار کرد تا تنها باشه. ناگهان صدای آهنگ زیبایی رو شنید. آهنگی پر از آرامش و شادی بخش. صدا رو دنبال کرد و به مکان مسطحی در جنگل رسید. به ملخی برخورد که روی کنده میانتوهی آفتاب می گرفت و آواز می خوند. کایوت از ملخ پرسید: آوازتو به منم یاد میدی؟ پاسخی نیومد. دوباره از اون خواست که آواز رو یادش بده. اما ملخ ساکت موند. سرانجام وقتی کایوت تهدید کرد که قورتش میده، ملخ تسلیم شد و اونقدر آواز خوند تا کایوت اونو به خاطر سپرد. کایوت در حالی که آواز جدیدش رو زمزمه میکرد، پیش خانوادش برگشت. ناگهان گله قوی وحشی پرواز کردن و حواسش رو پرت کردن. وقتی حواسش سر جاش اومد، دهن باز کرد تا دوباره بخونه، اما متوجه شد آواز رو فراموش کرده. به همین خاطر به محوطه آفتابی جنگل برگشت. اما این بار ملخ پوست انداخته بود. پوست خالیش رو همونجا روی کنده تو خالی رها کرده بود که آفتاب بگیره و روی شاخه درختی پریده بود. کایوت برای به دست آوردن دائمی اون آواز مهلت نداد و ملخ رو یک لقمه کرد و فکر میکرد که اون هنوز توی پوستشه. وقتی به خونه رسید دوباره فهمید آواز رو نمیدونه. متوجه شد که نمیتونست با قورت دادن ملخ آواز رو یاد بگیره. باید ملخ رو از شکمش بیرون می آورد و مجبورش میکرد آواز رو به اون یاد بده. چاقوی برداشت و شکمش رو درید تا ملخ رو آزاد کنه. اونقدر برشش عمیق بود که جان سپرد. پائولا در حالی که لبخند دوست داشتنی و سعادت آمیزش را بر لب داشت، دستم را گرفت و در گوشم نجوا کرد: پس ایرو، باید آواز خودت رو پیدا کنی. بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. لبخندش، رازآلودگیش، کوشش او برای عقلانیت، این همان پائولایی بود که اینقدر عاشقش بودم. این تمثیل را دوست داشتم. محصول پائولا بود. حس گذشته ها را کردم. بی حرف و حدیث آن را پذیرفتم. این که باید آواز خودم را بخوانم. و برداشت های آشفته کننده تر و تلخ‌تر داستان درباره رابطه‌ام با او را کنار گذاشتم. حتی تا به امروز هم از بررسی عمیق آن خودداری کردم.